بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 376، سطر اول. و احتجوا و قالوا نحن نعلم ان هذا فی الوجود ابو ذلک و ان ذلک فی الوجود ابن هذا او قیل او لم یقل. بحث در این داشتیم که اضافه در خارج موجود هست یا امری ذهنی و وجود خارجی نداره. بعد از این که ادله رو گفتیم و یه جواب عامی هم دادیم، پرداختیم به نقل کلام شیخ. شیخ طرح نزاع کرد که گروهی گفتن اضافه در خارج هست و گروهی گفتن نیست. حالا از وحدتجو که اول بحث این روزمونه شروع میکنه به دلیل این دو گروه، ذکر دلیل این دو گروه. قول دوم رو که نقل کرد پسترش گفت وحدت جو، یعنی همین قائلینه به قول دوم وحدت جو. قول دوم این بود که اضافه در خارج موجود هست، اینا استدلال کردن بر وجود اضافه در خارج که ما استدلالشون رو میخونیم. بعد میگه بقالت الفرقه تو ثانیه، فرقه ثانی یعنی فرقه دیگر، چون ثانیه همین بود که تالا گفتیم، فرقه ثانیه همین بود که تالا گفتیم. و فرقه ثانیه یعنی اونایی که میگن اضافه در خارج موجود نیست. زیاد جایی اتفاق میفته، علل خصوص در شفا، حالا در کتب دیگر ابن سینا من تفاوت زیادی نکردم، یعنی توجه نکردم، ولی در شفا زیاد اتفاق میفته که ایشون ثانی میگه و دیگر اراده میکنه، میگه ثانی ولی ثانی رو باید به معنی دیگر گرفت. اینجا هم همینطوره، قالت الفرقه ثانیه یعنی فرقه دیگر که ما اول ذکرش کردیم. منظور از ثانیه به معنی دوم نیست، به معنی دیگره، که این تو ذهنتون باشه. خیلی از جاهایشون کلمه ثانی رو میاره و مرادش از ثانی همون دیگره. اینجا هم همینطوره، فرقه دیگر که ما اول ذکرشون کرده بودیم، اون اینطور گفتن. خب حالا روشنه که استدلال دوتاست، استدلال اول استدلال کسانی که غالب وجودند، بعد استدلال کسانی که غالب وجود نیستند. بعدم خودش در اون پایین صفحه نگاه میکنید میبینید والذی تنحل به شبه من الطریقین شروع به بحث میکنه، نظر خودشو میگه که هم قول اول هم قول دوم دلیلاشون خراب نشه، یعنی دلیلا رو نمیخواد باطل کنه، میخواد یه جوری جمع کنه و نظر خودش رو که تقریبا وجود اضافه در خارجه بیان کنه بدون این که استکاکی با این ادله داشته باشه. خب حالا استدلال کسانی که قائلن به وجود اضافه در خارج، چند تا مثال میزنن و با این چند تا مثال مدعا رو اثبات میکنند. سه تا مثال میزنند و میگن از این قبیل مثال ها زیاد داریم و با اینا مدعا رو اثبات میکنند. توجه کنید با مثال نمیشه مدعا اثبات کرد، اینا هم نمیخوان با مثال مدعا اثبات کنند، اینا میخوان ما رو توجه بدن از طریق مثال به این که ما یقین پیدا کنیم که اضافه در خارج موجوده، یعنی وجدان ما رو دارن با این مثال ها تحریک میکنن و توجه ما رو به سمت اضافه هایی که در خارج موجوده جلب میکنن و به این طریق ما هم تصدیق میکنیم که اضافه در خارج موجوده. نمیخوان استدلال کنن، یعنی با مثال نمیخوان استدلال کنن. خب حالا توجه کنید سه تا مثالشون چیست. مثال اولش اینه که ما میدانیم در خارج این پدر و این پسره، که چه ما تصور کنیم پدر پسر بودن رو چه تصور نکنیم. یعنی گاهی ممکنه ما به دو نفر برخورد کنیم، ندونیم کدومشون پسرن کدومشون پدرن، ازشون سوال کنیم، ولی واقعا اینطور نیست که این آدم پدر نباشد اون یکی پسر نباشد. وقتی من سوال کردم او توضیح داد، در ذهن من تصویر شد که این پدر است و اون پسر. این که نه، اتفاقی نمیفته. او در خارج پدر است، اون در خارج پسر است. من خلافش هم بفهمم اضافه او عوض نمیشه، هیچی هم ندونم اضافه او باطل نمیشه. این چنی نیست که با تعقل من این اضافه درست بشه و بدون تعقل این اضافه وجود نداشته باشه، بلکه اضافه در خارج هست، اضافه ابوت، اضافه بنوبت، برای این دو نفر در خارج هست. این واقعا تو خارج پدره، این واقعا تو خارج پسره. من تعقل بکنم یا نکنم، حتی اگه خلافش هم تعقل کردم، اون عوض نمیشه. این پیداست که اضافه خارجیه، به تعقل من ربطی نداره. ولی اگه به تعقل من ربط داشت، با عوض کردن تعقل باید عوض میشد، در حالی که عوض نمیشه. این یه مثالش که من از رو بخونم. از میکنم مثال میزنه، ما رو به وجدان خودمون رها میکنه. یعنی میگه خودتون بیابید این چنین هست. اون پسرش هم یه اوغل املم یوخل، یعنی به تعقل ما ربطی نداره، واقعا این پدر اون پسره. شما چه تعقل بکنید همین رو، چه تعقل کنید خلاف این رو، چه اصلا هیچی تعقل نکنید، اون پدر این پسر. تا این حدش رو درست میگه. بله،
خارج این شخص، این شخص
هست. ولی تو بله این شخص هست، اون شخص هست، و در این حال اینم پدر اون پسر ها.
پدر پسر کی میفهمه؟
لازم نیست که همین حرف اینه که چی؟
این عنوانیه که این لحاظ میکنه که این از این
به
دنیا
اومده
اومده، همین عنوان پدریت رو این چیز میکنه.
ولی آیا در خارج این این از اون دنیا آمده یا نه؟
این در خارج پدر بودن چیزی غیر از زیر بودنش دیگه نیست.
نه نه، این چه درست، این چه اصلا درست. پدر بودن یعنی زید بودن؟ نه خیر،
وجود داره
پدر بودن صفتیست برای زید بودن، نه خیر اون نیست، صفته. اما صفتیست که ذهن من به او داده یا تو خارج او داره، حرف سر اینه. خب اگه ذهن من چیز نشد، توجه نشد، اون پدر نیست، این پسر نیست،
نه یه شخص نه یه شخص
نمیشه.
یعنی این مردم در یعنی اضافه می‌کنن.
یعنی ببینید در وقتی که سور نش، در وقتی
صفات خداوند که ما کثرت کردیم، بخاطر ما از تو بوده کثرت بوده، این وحدت
کثرت نیست. ولی آیا صفت، حالا شما دارید مثال بخارید به خدا میزنید، در اونجا کثرتش به دید منه، اصلش که به دید من نیست. اینجا هم بگید اصلش به دید من نیست. حالا این مثال که عرض میکنم، نگاه کنید در سوره نشر که همه بلند میشن و دو مرتبه اون تعییناتی که محو شده بود به وسیله سوره هشت دوباره به وسیله سوره نشر پخش میشه، کسی از کسی متولد نمیشه. لذا اونجا میگن ابوت و بنوبتی نیست، پدر پسر نمیشه، اصلا نیست.
نیست یعنی اصلا نیست.
نه اینکه حالا بعضی میگن چون وحشت میکنن دیگه نمیشناسن، نه اصلا نیست. اونجا پدر پسری نیست، پدر پسری مال اینجاست. اونجا نیست، اینجا هست. یعنی چی؟ یعنی اونجا ذهن من کار نکرد، اینجا ذهن من کار کرد. اینطور میتونی بگی نیست چون تولدی نبوده. نه ارزش نداره، اصلا تولدی نبوده. در سوره نشر همه بلند میشن، کسی از کسی متولد نمیشه، همه با هم بلند میشن. اینجا تولد هست، اینجا که تولد هست ابوت و بنوبت هست، اونجا که نیست نیست. در حالی که ذهن منم اونجا باید کار کنه، اینجا میتونه کار کنه. اگه به ذهن ساخته میشد که اونجا هم باید تولد میبود، که بالاخره ما میگیدیم پدر پسر پیدا کنیم، میگیدیم پسر پیدا کنیم، اونجا هم تو ذهن ما این چیزه هست، اما وجودی نداره.
ولی یه طرف هم میگم مثلا پدر مثلا پسرش شفاعت میشه،
شفاعت
میکنه،
شفاعت میکنه،
شفاعت میکنه، من نمیدم بهش.
یعنی میتونید اونجا بگید که این پسر اونه، بعد میگید تو دنیا پسر او بود، این پسر او بود تو دنیا، ولی اینجا نمیتونید بگید پسر اونه، تولدی نبوده.
به اعتبار دنیا
بود، بود یا ذهن من خلق میشه.
خب
خب اینا رو نمیشه با بحث درست خودتون باید
در باشه. اینو با این بعد یه عنوان انتظار میکنیم، واقعا در خارج چیزی نیست، پدر بودن در خارج نیست، یه عنوانی که ما مثلا که میدیم به این عنوان مثلا یه آقای پدره، این الان مثلا آقا مثلا کت شلوار مثلا پوشه.
بله وحتج و صفحه 376 سطر اول وحتج و وقالو نهنو نعلمو، نهنو یعنی نه مایی که داریم استدلال میکنیم، نهنو یعنی هممون، همه انسان ها. نعلمو ان هازا فی الوجود ابو ذلک، این شخصی که اسمش زیده در وجود یعنی در خارج پدر اوست. و ان ذلک فی الوجود ابن هازا، این یکی دیگه در وجود یعنی در خارج پسر اونه. اقل اولم یخل، چه ما پدر بودن و پسر بودن، پدر بودن این و پسر بودن اونو تعقل کنیم چه تعقل نکنیم، علی حال اون پدر این پسر. پدر پسری رو ذهن من به اون نمیدهد، اون تولد خارجی به او داده، تولد خارجی پدر کرده این را و پسر کرده اون را، نه ذهن من، که ذهن من به فعالیتم نیافته اون پدر این پسره. این مثال اول. مثال دوم توجه کنید، مثال دوم یه خود رو توضیح میخواد. نبات طلب میکند غذا رو، نبات طلب میکند غذا رو، نه ما غذا بهش میدیم. این توجه کنید، اگه من خواستم غذا بدم، تصور میکنم که نبات گرسنه است، غذا سیر کننده است، یه نسبتی بین غذا و نبات برقرار میکنم، میگم که از طرف نبات گرسنگی، از طرف غذا سیر کنندگی، این دوتا یه اضافهی درست میکنند، من به خاطر اینکه این اضافه تو ذهنم ترسیم میشه غذا رو برای نبات طلب میکنم یا غذا رو جلوی نبات میریزم. این در صورتی من بخوام دخالت کنم، ولی من دخالت نمیکنم، نبات خودش طلب میکنه غذا رو. چه اتفاقی میفته که غذا طلب میکنه؟ گرسنگی خودش یا احتیاج خودش؟ و احتیاج برآوردن اون غذا، غذا احتیاج او رو تأمین میکنه، اونم محتاجه. این محتاج بودن و محتاجون الیه بودن، این یه نسبتیست از دو طرف. این نسبت طرفینی اضافه است و این اضافه منشأ طلب میشه. یعنی نبات باید بداند که گرسنه است و گرسنگیش به توسط این غذا برطرف میشود، این خودش یه نوع اضافه است. این اضافه منشأ طلب میشه، یا بفهمید که این طلب همراه با این اضافه است. خود این گوینده میگه طلب همراه با این اضافه است. این اضافه تو خارجه یا تو ذهن نباته؟ ببینید من دخالت نکردم که بگید ذهن تو ساخت. نبات بدون توجه من، بدون دخالت من داره طلب میکنه غذا رو. خب این تا اون احتیاج و احتیاج برآوردن وجود نداشته باشه این طلب اتفاق نمیفته. آیا اون احتیاج داشتن و احتیاج برآوردن در خارج هست یا در ذهن نباته؟ نبات یه ذهن نداره که این اضافه رو درست کنه، این اضافه تو خارج هست و چون اضافه تو خارج هست طلب پشترش میاد. طلب همراه اضافه است. این اضافه رو اگه من میخواستم تعقل کنم میگفت تو خوب تو عقل درست کردی، در خارج هم وجود نداشته و دنبالش هم قضا برای این تبات آوردی، ولی این چنین نبود، اون خودش طلب کرد. اگر این اضافه خارجم وجود نداشت طلب اتفاق نمی افتاد. یا باید خارجم وجود داشته باشه یا تو ذهن این نبات محقق بشه تا پوستش طلب بیاد. نبات که ذهن نداره که بخواد این اضافه رو درست کنه و به دنبالش طلب کنه، پس باید این اضافه تو خارج باشه. یعنی چون واقعا این چنین است طلبی اتفاق می افتاد. اینم مثال تو بود.
منشأ انتزاعش واقعیه.
بله.
منشأ انتزاعش واقعیه. منشأ انتزاعش. منشأ انتزاع اضافه یه امر واقعیه. ولی خود اضافه که واقعی نمیشه.
منشأ اضافه چیه؟
منشأ انتزاع همین طلبه که اینا داره. منشأ انتزاع اضافه است.
این که حاصل اضافه است. طلب منشأ اضافه نیست. طلب
یعنی طلب میکنه که... اون قضا رو که طلب میکنه منشأ انتظارش اضافه.
منشأ این که من بفهمم که بفهمم که اضافه در کار من بفهمم که
اضافه میکنیم
من بفهمم اضافه در خارج بوده.
نه دیگه خارج بوده اضافه نیست. یه
گیاه انتزاع کار منه ها، انتزاع کار نبات نیست. نبات چرا طلب میکنه؟
طبیعتش
طبیعتش به اینه که دنبال چرا دنبال چیز غیر غذا نمیره.
طبیعت
پس اضافه توش هست دیگه.
اضافه نیست. اضافه شما میخواد
چرا خاک؟
ما این دو تا که نگاه میکنیم وقت ما اضافه رو برداشت میکنیم.
نه اضافه برداشت میکنیم حرف دیگرش درست. ما اضافه رو برداشت میکنیم میفهمیم که اضافه در اینجا بوده، ولی اون وقتی که این طلب داره انجام میگیره و من هم نیستم، نبات داره کار خودشو میکنه، این چرا میره دنبال قضا؟ دنبال چیزیه نمیره. یه رابطه ای همون طبیعت رابطه طبیعی رابطه طبیعی بین این نبات و بین اون قضا هست. رابطه طبیعی است نه رابطه ذهنی. دقت کنید شما دارید خودتون تصریح میکنید تصدیق میکنی که رابطه طبیعی بین این دو برقرار. رابطه طبیعی یعنی اضافه، نه رابطه ذهنی. یعنی اینطور نیست که این رابطه رو ذهن نبات درست کنه، این رابطه تو طبیعت حاصله. خوب حرفی زدید، این ثابت میکنه که در طبیعت این هست.
طلب کردن این هست. من طلب این دو چی هست؟ این هست، طلبش هست، اون هست دیگه. رابطه اینا کجا بود دیگه؟
چرا این نبات به سمت این قضا رفت؟
طبیعت هست و میلش به این.
چرا رفت به سمت قضا؟ چون یه رابطه نه، احتیاج تعبیرات ماست. یه رابطه بین این نبات و قضا هست. حالا شما تعبیر به احتیاج هم نکنید.
رابطه تکوینی هست.
یه رابطه تکوینی چیه؟ رابطه تکوینی رابطه طرفینی دیگه، رابطه اضافه است دیگه.
خب رابطه اضافه نمیگن که.
پس چی میگن؟ رابطه چیه؟ رابطه اضافه است دیگه. شما خودتون قبول میکنید یه رابطه طبیعی بین این دوتا هست. رابطه طبیعی هست نه رابطه ذهنی. اگه رابطه طبیعی هست رابطه هم اضافه است دیگه. پس شما اضافه رو قبول
میکنید. رابطه طبیعی رو اضافه میگیرید؟
بله، رابطه طبیعی رو اضافه طبیعی میگیرید نه اضافه ذهنی. درست میشه دیگه؟
اگه نسبت با غذا داره چرا غیر غذا رو به جای غذا
هم دیگه نه استفاده نمی کنه؟ سم همراه غذاش میره، الا خود سمو نمی بره. سم همراه غذاش میره در داخلش. حالا لازم نیست او تشخیص بده غذاشو. همونطور که شما میفهمید رابطه طبیعی بنشونه. این رابطه طبیعی این اضافه طبیعی. این طلب هم دلالت میکنه و اینکه داره طلب میکنه. حالا ولو اشتباه کرده، حالا به تعبیر ما ها اشتباه کرده، سم رو به جای غذا گرفته، ولی بالاخره یه رابطه برقرار کرده که داره طلب میکنه. اون رابطه میشه اضافه و تا رابطه طبیعی هم هست. ذهنش هم دخالت نکرده چون ذهنی نداره. و نحنو نعلم ان النبات یطلب الغذا و نعلم که ان الطلب مع اضافت ما، یعنی همراه اضافه است. بدون اضافه و بدون رابطه طلب نیست. در حالی که ولیسل نبات عقلون به بچه من البجو ولا ادراک کن، نبات عقل ندارد تا بتواند این رابطه رو تحقق بده. رابطه محقق هست، لازم نیست نبات تحققش بده. ولیسل نبات عقلون به بچه من البجو ولا ادراکون. حالا به بچه من الوجود پستر ادراک میاد یا نمیاد کار نداریم، ولی عقلون به بچه من الوجود یعنی چی؟
ما چی کاری به عقل نبات داریم؟ اینجا ما اصلا کاری به عقل نبات نداریم، ما به عقل خودمون داریم. مثل که برداشت میکنه، یعنی حالا نبات چه عقلشه چه عقل داشته باشه، خود شما اگه رابطه باشه من در خارج باشم، ما چی کار عقل نبات داریم؟
بله،
میگم ما چی کار عقل نبات داریم توی بحث؟ بحث اینه که یه عاقل این رابطه رو برداشت میکنه. حالا عاقل یا ممکنه خود نبات باشه، ممکنه خود نبات هم نباشه، میگه دیگه باشه.
نه من توضیح دادم، گفتم عاقل این کارو نمیکنه، خود نبات داره این کارو میکنه.
ما فهمیدیم اون رابطه طبیعیه. رابطه طبیعی ما
حرف آخر بود.
یه رابطه طبیعی
جوابش کنه. شما من نسیادم اونی که من اول عرض کردم این بود که ما غذا رو به نبات نمیدیم، نبات خودش دنبال غذا میگه. پس تعقل من نمیخواد دخالت کنه، خود نبات داره دخالت میکنه، در حالی که عقلم نداره. من اصلا دخالتی ندارم. بله بعد از این که نبات این کارا رو میکنه من میشینم برداشت میکنم. خب اون مسلمان برداشت ذهن منه، اونو کار نداریم. ولی نباتی که داره طلب میکنه و طلب هم همراه اضافه است، این اضافه رو نبات درست میکنه یا هست، اونو ما داریم بحث میکنیم، نه اینکه عقل من. من عقل من بله بعدم میشینه فکر میکنه یه رابطه‌ای به اضافه درست میکنه. اون مسلمان اون اضافه که من میفهمم تو ذهنمه، ولی اونی که الان همراه طلب نباته بدون اینکه من اصلا دخالت داشته باشم و بدون اینکه حتی بدانم که این نبات داره چیکار میکنه، اون اضافه است که ربطی به من نداره. همونطور که شما خودتونم گفتید یه رابطه طبیعی بین غذا و نبات هست که همون رابطه طبیعی اضافه است و همون هم منشأ طلب میشه. خب این عقل من بچه من الوجود داشتم توضیح میدادم، لیس للنبات عقل به بچه من الوجود. این به وجه من الوجود دو جور میتونید معنیش کنید. یکی این که عقل ندارد اصلا، به وجه من الوجود یعنی اصلا نمیخواد وجوهی تصور کند و بعد بگوید هیچ کدوم از این وجوه رو نداره، میخواد بگه اصلا عقل نداره. پرسش هم ولا ادراکن، یعنی ولا ادراکن اصلا. یکی نه، به بچه من الوجود یعنی اگه عقل رو شما فرض کنید که قوی باشه ضعیف باشه، که هست در بین انسان ها عقل ضعیف و قوی وجود داره، به بچه من الوجود یعنی هیچ کدوم از این مراتب رو نداره. اگر ولا ادراکون نمی آورد ما می گفتیم که به هیچ وجه عقل ندارد، چه عقل رو به معنای تعقل بگیری، چه عقل رو به معنای تخیل، چه عقل رو به معنای احساس بگیری، عقل رو داشت تصرف میکردیم و معنای ادراک چه قرارش میکردیم. هم پرسش میگه بلا ادراک کن، پس عقل رو به معنای خودش باید بذاری، تصرف درش نکن. ولی سر نباد عقل به بچه من الوجود، همون دو تا توضیح که گفتم، یا به معنای اصلنه یا به معنای اینه که هیچ کدوم از مراتب عقل رو نداره. بازم میشه اصلا، بله اینم باز به همون معنی اصلا برمیگرده. و نحنو نعلمو، این مثال سومه، و نحنو نعلمو ان السماء فی نفسها فوق الارض و الارض تحتها. چه من فوقیت رو برای سما تعقل کنم چه نکنم، برای ارضم همینطور، چه تحتیت رو تعقل کنم چه نکنم، در هر صورت سما فوق و ارض تحته. این فوقیت و تحتیت رو ذهن من به این دوتا نداده، اینا در خارج با قطع نظر از تعقل من این صفت اضافی رو دارن. اینم دلیل سوم برای وجود اضافه در خارج. و نحن نعلم که سما فی نفسها یعنی بدون احتیاج به تعقل من فوق عرض است و عرضم تحت سما است. ادرکت اولم تدرک، چه این فوقیت و تحتیت درک شود چه درک نشود. خب این سه تا اضافه رو ما در خارج میدونیم هست، یه مقدمه. مقدمه بعدی، و لیست الاضافه الا امثال هذه الاشیاء التي امعنا الیها، اضافه چیزی غیر از این اشیایی که ما بهش اشاره کردیم نیست. اگه این اشیا در خارج هستن، اضافه هم که غیر از اینا نیست، پس اضافه در خارج هست. اول اسم اضافه رو نمیاره، اسم عبوبت و بنوبت میاره، اسم اون چیزی که همراه غذاست میاره، اسم فوقیت و تحتیت رو میاره، بعدن میگه اینا که من اسم بردم و بهشون اشاره کردم اینا اضافه هند، پس اگه اینا در خارج موجودن چون اینا اضافه هند پس اضافه در خارج موجوده. و یه تکون للاشیا، یعنی این اضافه هایی که من گفتم للاشیا هستند، و این لم تدرک این اشیا، ولو اشیا رو درک نکنید و به تبع اون اضافه رو درک نکنید. این و این لم تدرک منظرش به اشیا برگردونده، میتونی زمینش به خود اون اضافات بگیرین. این اضافات برای اشیا هستند ولو اون اضافات درک نشوند. اونجوری که من برگردوندم شاید یه خود بهتر باشه. هی یعنی اضافات برای اشیا هستند ولو شما اشیا رو درک نکرده باشید که بخواد اضافه شو درک کنید. یه خود به نظر دقیق‌تر میاد. اگه ضمیر این لم تدرک رو برشا برجت کنی، اگه به خود اضافه هم بگه اون درست. وقالت الفرقت الثانیه، فرق ثانیه گفته که اگر اضافه در خارج موجود باشد، این مقدم، تسلسل لازم می آید این تالی، و تسلسل باطله، پس وجود اضافه در خارج باطله. دقت میکنید همون استدلالی رو که خواجه اول گفت، ابن سینا در اینجا داره تکرار میکنه. بیانش اینه، شما ابر رو ملاحظه کنید و ابن رو ملاحظه کنید. اب و ابن با هم اضافه دارند، درست عامل اضافه شون ابوت این و بنوت اینه، ولی بالاخره حالا بعد از اینکه عامل اضافه آمده، این دوتا با هم اضافه دارند. ابن با ابن اضافه داره. باز خود اب رو ملاحظه کنید، با قطع نظر از ابن، دارای ابوت است، یعنی ابوت برش عارض شده. ابن هم ملاحظه کنید، اونم دارای بنوت، یعنی بنوت برش عارض شده. نمیخوام الان بین اب و ابن قیاس کنیم، بین اب و ابن قیاس کردیم، یه اضافه درست کردیم. حالا میخوام بین خود ابوت و این اب اضافه درست کنیم، همچنین بین بنوت و این اب اضافه درست کنیم. اضافه هم هست، یعنی بالاخره یه رابطه طرفینی بین این ذات و این ابوت که صفت است وجود داره، همچنین در اون طرف یه رابطه طرفینی بین اب، بین اون ذات و بنوتش وجود داره. بعد این رابطه، این رابطه هم بی اضافه است. دوباره باز اون رابطه، اگر این اضافه در خارج موجود باشه، باز رابطه خود ابوت با این ذات خودش باز یه اضافه است، اونم وجود داره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ رابطه بنوت با این ذات باز خودش یه اضافه است، اونم وجود داره. دوباره رابطه رابطه اضافه است، اگه در خارج موجود باشه اینم باز موجوده، و هاکذا یا تسلسل. ابتدا رابطه رو بین اب و ابن میذاریم، قبول میکنیم، بعد دوباره میام رابطه بین ابوت و این ذات یا رابطه بین بنوت و این ذات برقرار میکنیم، دوباره خود این رابطه ها میشن اضافه، خود این رابطه دو مرتبه شد اضافه، و باز یک در خارج موجود داره، وجود داره، و همین رابطه دوباره یه رابطه دیگری تقاضا میکنه و همچنین تسلسل پیش میاد. و قالت الفرقه الثانیه انه لو کانت الاضافه موجوده فی الاشیاء لوجب من ذلک، یعنی یلزم من ذلک، لازم میاد به طور ضروری، من ذلک یعنی از وجود اضافه در خارج، لازم میاد ان لا ينتهي الاضافات، اضافات منتهی نشوند، یعنی تسلسل پیش میاد. فإنه كان يكون بين الأب والابن إضافه، این چنین است که می باشد، کان رو من این چنین است معنا کردم، این چنین است که می باشد بین اب و ابن اضافه. اگر ما اضافه در خارج موجود بدونیم، این چنین است که بین اب و ابن اضافه است. و كانت تلك الاضافه موجوده لهما، بنابر قول شما که میگویید اضافه در خارج موجوده، این اضافه برای هر دو موجوده، برای هر دو، یعنی برای هر دو مجتمعن، اول احد ما یا برای یکی موجوده، اول کل واحد من هما مستقلن وجوده. سه جور فرض کرد، یکی این که لعهد هما باشه، دوتاش این که برای هر دو باشه، منتها برای هر دو یا لهما باشه یا کل واحد من هما باشه. لهما یعنی با هم هر دو، به طوری که هر دو از این اضافه بهره مند بشن، نتونیم یکی رو جدای از دیگری بگیریم. اما لکل واحد منهما یعنی هر دو برخوردار باشن، منتها این مستقلن اونم مستقلن. خب تا اینجا ابوت و بنوبت با هم مقایسه شدند و بینشون اضافه حاصل شد. حالا میخوام ابوت رو با این ذات، همچنین بنوبت رو با اون ذات مقایسه کنیم، بین این صفت و اون موصوف هم رابطه اضافه رو برقرار بسازیم و فرضم اینه که این رابطه در خارج موجود باشه. فمن حیث الابوت للاب و هی آرزتون له و الاب معروضون لها، نه از جهت این که اب با اب مقایسه شود، بلکه از جهت ابوتی که برای اب حاصل است، به این صورت حاصل است، واو حالی است، در حالی که ابوت آرز است للاب و الاب معروض است لها، یعنی برای ابوت. فمن حیث الابوت للاب فهی مضافتون، از این جهت که ابوت برای اب هست، فهیه یعنی این ابوت باز مضافه. گذشته از این که اب مضاف است به ابن و ابن مضاف است به اب، گذشته از این ابوت هم مضاف است به اب. دقت کنید توی وسط جمله گفت وهیه آرزتون له والاب معروضون لها، چه لزومی داشت اینو بگه؟ میگفت فمن حیث الابوت للاب فهی مضافتون. عبارت اگر به این صورت می بود که فمن حیث الابوت للاب فهی مضافتون، ممکن بود مخاطب اینطور به ابن سینا بگه که ابوت للاب یک طرفه، یک نسبته، اب که نسبت ندارد به ابوت، پس نسبت متکرره وجود نداره، اضافه وجود نداره. ابن سینا برای اینکه نسبت رو متکرره کنه گفت وحیه آرزتون له، که این یه نسبته، و الاب مبروزون لها معروزون لها، که این نسبت دیگه است. تو این جمله خواسته اضافه نسبت متکرره رو بفهمونه تا بفهمونه که این نسبت نسبت معمولی نیست، نسبت اضافیه. فمن حیث الابوت للاب فهیه یعنی ابوت مضافه. اگر اون کلمه وسطی نبود، یعنی وحیه آرزتون له، این جمله وسطی، کلمه اشتباه گفتم، این جمله وسطی یعنی وحیه آرزتون له ول ابو مروز له رو نمی آورد، فقط میگفت فمن حیث الابوت للاب فهیه مضافتون، زود طرف میگفت خب ابوت للاب هست، این که یه نسبت شد، چرا اضافه هست؟ ابن سینا میگه نه، ابوت للاب هست، ابم للابوت هست، از هر دو طرف نسبت درست میکنه تا اضافه حاصل بشه. پس آوردن این جمله متعرض در این وسط نقش داره و مفیده. هکذا الک البنوبه، بنوبه هم همینطوره. فهاهنا یعنی در باب اب و ابن، اذن یعنی با توجه به رابطه ای که بین ابوت و این ذات میاریم، یا رابطه ای که بین اون بنوبت و این ذات وجود دارد، فهاهنا اذن علاقه ایست لل ابوت با اب و لل بنوبت با ابن، گذشته خارج، یعنی گذشته از علاقه ای که بین خود ابن هست، یعنی علاوه بر اون رابطه ای که بین اب و ابن هست، رابطه دیگری بین ابوت اون ذات هست و همچنین بین بنوبت اون ذات. این خارجه رو من معنا کردم، گذشته در واقع خارج من خودشه، یه دفعه گذشته معنا کردم، یه دفعه علاوه معنا کردم، ولی خارج من خودش من خواستم واضح‌تر معنا کنم. فیجب ان تکون للاضافه اضافتن اخرى، لازم میاد که اضافه دیگه داشته باشه، و ان تصب الى غیر نهایه، که توضیح دادم ان تصب الى غیر نهایه یعنی چی؟ چون دوباره رابطه به وجود میاد، رابطه طرفینی، این رابطه طرفینی اگه در خارج موجود باشه میشه اضافه موجود در خارج، دو مرتبه رابطه بعدی میخواد، همین که رابطه ها تکرار میشن، یعنی اضافه ها تکرار میشن. نه یک بار نه، هیه یعنی ابوت آرز است للاب، این نسبت ابوت است به اب که نسبت آرز بودنه، از طرف ابم اب معروض ابوته که نسبت دوم است نسبت معروضیته، یعنی از یک طرف نسبت آرزیت، از یک طرف نسبت معروضیت، آرزیت و معروضیت خودش اضافه است، اضافه طرفینی شد. میدونید که اضافه نسبت متکرر است، این نسبت طرفینی نیست. اگر این به اون نسبت دارد، اونم با این باید به این نسبت داشته باشه. حالا عبوت به اب نسبت دارد، نسبت آرزیت. ابم به عبوت نسبت دارد، نسبت معروضیت. این نسبت از هر دو طرف هست، پس نسبت معمولی نیست، بلکه نسبتی است اضافی. روشن مطلب؟ و انتکونه، انتکونه اشکال بعدی است که این فرقه ثانیه می کنند. میگن اگر اضافه در خارج موجود باشه، گاهی می بینیم ما به اشیاء آینده اضافه داریم، که این اگر اضافه در خارج موجود باشه بی خود گفتن، دوباره از سر شروع میکنن. این را اینطوری استدلال میکنن، میگن ما به خارج، ما به معدومات گاهی اضافه پیدا میکنیم، به مستقبلات معدومات اضافه پیدا میکنیم. یعنی میگیم که ما مقدمیم بر زمان آینده، یا مقدمیم بر فرزندانمون که بعدا میان، بر نسل بعدیمون مقدمیم. خب الان داریم تقدم برای خودمون، تأخر برای اون معدوم درست میکنیم. اون وقت تقدم و تأخر اضافه است. اگر اضافه در خارج باشه، باید بگیم که این اضافه در خارج که نسبتی است متقبل به طرفین، یک طرفش در خارج آمده، یک طرفش در خارج نیامده. یک طرف در خارج آمده، یک طرف در خارج نیامده، و در این حال نسبت محقق شده. این غلطه. غلطه که در خارج دو طرف نسبت نیاد ولی نسبت موجود بشه. اما اگر ما اضافه در خارج نگیریم، اضافه در ذهن بگیریم، میگیم که خب ذهن ما رو تصور کرده که الان موجودیم، نسل بعدی رو که الان موجود نیست تصور کرده، اونم در ذهن موجود شده، الان بین دو صورت علمی داره اضافه برقرار میکنه و این اضافه هم در ذهنه، اون اشکالی نداره. اما اگه بخواد اضافه در خارج بیارید، با توجه به اینکه یک طرف نسبت یا یک طرف اضافه معدومه، لازمش اینه که نسبتی که متقوم به طرفینه متقوم باشه به معدوم موجود، در حالی که معدوم نمیشه متقوم شد. پس نباید شما اضافه رو در خارج موجود بدونید. دلیل این به این صورت در میاد، اگر اضافه در خارج موجود باشد، نباید بین موجود و معدوم اضافه برقرار شود. بعد میگیم لکن تالی باطله، یعنی بین بین موجود و معدوم ما اضافه برقرار میکنیم، پس مقدمه باطله، یعنی اضافه در خارج موجود نیست، اضافه در ذهنه. و انتکونه این دلیل دوم این فرقه ثانی است. و انتکونه ایزن، یعنی علاوه بر این که دور لازم میاد، تسلسل دور اشتباه گفتم، علاوه بر این که وجود اضافه در خارج مستلزم لزوم تسلسله، علاوه بر این لازم میآید ان تکونه، این ان تکونه عطف بر ان لاینته الاضافاته. عبارت اینطور بود، قالت الفرقه الثانیه انه لو کانت الاضافه موجودا فی الاشا لوجب من ذلک، یک ان لاینته الاضافات، دو و ان تکونه ایضا من الاضافات کذا، که عطف بر اونجا بگیریدش. اگر اضافه موجود باشد، لازم میاد که از بین اضافات اضافه ای داشته باشیم که اون اضافه علاقه باشد بین موجود و معدوم، در حالی که علاقه بین موجود و معدوم غلطه. علاقه بین دو تا موجوده، شما چاره ندارید جز این که بگید این علاقه ذهنی است و بین دو تا موجود ذهنی داره علاقه برقرار میکنه، نه بین دو موجود خارجی. پس اضافه میشه ذهنی نه خارجی. کما نحن، مثال میزنه برای اونجایی که علاقه بین موجود و معدوم باشه، کما نحن متقدمون بالقیاس الى القرون التي تخلفنا، تخلفنا یعنی جانشین ما میشود و بعد از ما میآید به جای ما، یعنی هنوز نیامده، قرونی که هنوز نیامده، قرون آینده، اینا ما مقدمیم بر اونها. خب اونا که هنوز نیامدن، تقدم و تأخر الان اضافه است بین ما که هستیم و بین اونایی که نیامدن و نیستند. اضافه که نمیتونه بین موجود و معدوم برقرار بشه، پس ناچار باید بگید که تو ذهن ما تصوری از اون آینده و تصوری از این موجود انجام میگیره، این دو تا هر دو میشن موجود، اون وقت رابطه رو ذهن ما بین این دو موجود ذهنی برقرار میکنه، اون وقت اضافه میشه اضافه ذهنیه. و نحن عالمون بالقیامة، مثال بعدی، ما عالمیم به قیامت، در حالی که قیامت هم نیامده. اون معدوم ما موجود، بین موجود و معدوم رابطه خارجی برقرار نمیشه، رابطه ذهنی میتونیم برقرار کنیم ولی رابطه خارجی نمیتونیم. پس این روابط در خارج نیست، بلکه در ذهن است. تا اینجا بیان کردیم که این اضافه باید در ذهن موجود باشه نه در خارج. خب قبلا یعنی اولا قول کسانی رو که میگفتن اضافه در خارج موجود مستدل کردیم با سه تا مثال، بعدن قول کسانی رو که میگفتن اضافه در خارج موجود نیست مستدل کردیم با دو دلیل. حالا خودمون میخوام رأی بدیم و لذی تنحلو به شبه من طریقین جمعین رو بذاریم بر جلسه بعد.